بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و با سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و ارجمند، سروران گرامی. برای بنده موجب مسرت و مباهات هستش که امسال هم این توفیق رو دارم که خدمت شما میرسم و در محفل گرم و صمیمیتون حضور پیدا میکنم. خداوند رو برای این توفیق سپاسگزارم و برای شما سلامتی و سعادت و عافیت و عاقبت به خیری آرزو میکنم. تصور بنده این بود که در اینجا دعای کمیل قرار خونده بشه و به تناسب بعضی از قطعاتش رو بنده باید ترجمه بکنم و شرحی بدم، ولی اینطور که ظاهرا اعلام کردن مثل این که از ابتدا بنده باید مصدع اوقاتتون باشم. برحال شرح مختصری درباره این دعا خدمتتون میدم و قطعاتش رو توضیح کوتاهی میدم. انشاءالله وقتی که تلاوت کردن برحال اصل دعا رو میخونید، هم معناش رو قطعا میدونید، ولی برحال تکلیف شده و بندم این توضیح اضافی رو خدمتتون باید بدم. دعای کمیل به نام یکی از اصحاب بزرگوار حضرت علی است، به نام کمیل، که این دعا رو به او آموزش دادند. کمیل ظاهرا یکی از صحابه باهوش و با استعداد حضرت علی بوده. در نهج البلاغه قطعات دیگری هم هست که تعلیم حضرت علی رو به اون یار هوشمندشون بیان میکنه، از جمله در فصل ششم نهج البلاغه یه توضیحاتی هم در اول داده که یه روز حضرت علی دست او رو میگیرند و به بیرون شهر میبرندش، میگن حالا حوصله‌ای داری که بریم قدم بزنیم، و بعد میگن که من خیلی حرف دارم، خیلی چیزا در سینم هست که میخوام بیان بکنم، ولی متاسفانه کسی رو پیدا نمی کنم که ظرفیت رو داشته باشه که بتونم بهش منتقل بکنم. چرا؟ البته هستند آدمای باهوش و با فراستی، ولی نگرانم که این معارف رو دکان دنیا نکنند، یعنی بر ایمانشون، بر سوء استفادهشون و بر سوار شدنشون بر احساسات دینی مردم بیمناک هستم. کمند، خیلی من حرف دارم برای گفتن ولی کسی رو پیدا نمی کنم. ظاهرن در او چنین ظرفیت و زمینه‌ای رو می دیدن که گهگاه به او تعالیمی می دادن. در همون حکمت راجب علم سخنان بسیار بلندی گفتن که در فصل ششم نهج البلاغه هست، ارزش علم که میگن با علم خدا پرستیده میشه، بهشت با علم حاصل میشه، انسان آفریده شده برای کسب علم. خیلی مفصله و مردم رو دسته‌بندی میکنن که میگن مردم از سه دسته خارج نیستند: فعالم ربانی یا دانشمند ربشناس، علم رو در جهت خدمت به تربیت مردم به کار میگیرن، یا دانشمند او متعلم علی سبیل نجات، یا دانشجوه، دانشجویی است که برای اینکه راه سعادتی رو تو زندگی پیدا کنه. سومی دسته همجون راه پشه، یعنی مردم یا دانشمندن یا دانشجوان یا پشن، اونم پشه های ریزی که رو سرکه میشینه. چرا؟ برای اینکه یمیلون معکرلی کلری، با هر بادی اینا میرن، حزب باده، و با هر شعاری گردن میکشن. میگه اگه آدم دانشمند نباشه و دانشجو نباشه مقلد میشه و تابع جبه روزگار حزب باد با هر شعاری کشیده میشه. و خیلی توضیحات مفصل دو صفحه در نهج البلاغه مسئله علم رو مطرح میکنن که چطور العلم و دین و یدان و بهی، علم یه دینیست به گردن انسان که با او داوری خواهد شد. در حال بحث من راجع به اون فراز بلند حضرت علی نیستش، خواستم فقط اشاره بکنم به جایگاه معرفتی کمیل که مورد توجه و عنایت ویژه حضرت علی بوده. این دعای کمیل رو هم ظاهراً به او تعلیم دادن، به نام او معروف شده و خب ما هم عادت داریم و میخونیم تو مملکت خودمون، به خصوص این یک سنتی شده و شبهای جمعه این دعا رو میخونن. تعلیم بسیار خوبیست که ببینیم دعا در لسان پیشوایان بزرگ ما چگونه بوده، ما چگونه دعا میکنیم، اونها چگونه دعا میکردن. دعاهای ما معمولا از روی طلبکاریست، همش حاجت خواهیست، در واقع طلبکارانه است. ولی دعای حضرت علی و بقیه امامان دعاهای بدهکاریه، دعای استغفار، دعای توبه است. اگر هم چیزایی میخوان در واقع توفیق خدمت، در واقع توفیق جبران خطاها و خلافها هستش. اگر به معناش توجه داشته باشیم یه مدل و الگوی خیلی خوبی دست ما میده تا بدونیم چگونه دعا بکنیم خدا رو. در آیه‌ای که در آغاز تلاوت کردم، آیه 187 قاعدتاً سوره بقره باید باشه، در یه آیه کوتاه، یه آیه یک خطی، به قول مرحوم علامه طباطبایی خداوند 7 بار با ضمیر متکلم وحده خودش رو به ما معرفی کرده که در هیچ یک از آیات قرآن چنین تمرکز و تأکیدی نیست. اذا سألک عبادی، اگر بندگان من، پیامبر از تو سراغ من رو گرفتند، فإنی همانا من نزدیکم، اجیب و من اجابت میکنم، دعوت دا، دعای هر دعوت کننده ای رو، اذا دعانه، وقتی من رو بخواد، من رو بخواد یعنی خواسته های معنوی داشته باشه، فلیستجیبو لی، از من بخواید که جواب بدم، ولیؤمنو بی، باور بکنید به این. میبینیم در یک آیه یک خطی 7 بار خداوند گفته من، نهایت نزدیکی رو. حتی به پیامبر میگه اگه سراغ من رو گرفتن، نمیگه بهشون بگو که، مثل این که خطاب به خود ما داره میگه، من که خیلی نزدیکم، یعنی به تو از خودت نزدیکترم، واسطه ها برداشته شده، در واقع مستقیم سراغ خدا میشه رفت. این بارگاه همیشه درش بازه، برخلاف همه بارگاه ها و دربار ها و کاخ ها که در ساعات معینی، اونم برای اشخاص ویژه. در هر حال دعا چیزیست که مستقیم با خدا ما میتونیم برقرار بکنیم. اما اینکه معنای دعا چیه، ما گهگاه دعا رو با حاجت خواهی ها اشتباه میکنیم و از اینکه دعاهامون اجابت نمیشه گهگاه تعجب میکنیم که خدا که تضمین کرده که دعاهای شما رو اجابت میکنه. راستی دعا چیست؟ در اواخر همین دعای کمیل آخرش میگه که ای خدایی که، یا بله، ای کسی که تو سریع الرضایی، یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعا. ای کسی که به سرعت راضی میشی، معمولا آدم ها به راحتی و به زودی راضی نمیشن، خیلی باید آدم خودشو بشکنه، خیلی معذرت خواهی باید بکنه تا راضی بشن، ولی خداوند به سرعت راضی میشه. یا سریع الرضا، اغفر لمن، ببخش منو که، اغفر لمن لا یملکو الا دعا. ما جز دعا مالک هیچی نیستیم. یعنی چی؟ ما که خیلی چیزا داریم، خونه، زندگی، ماشین، همسر، فرزند، خیلی چیزا داریم، اطلاعاتی داریم، سوادی داریم برای خودمون هر کسی. چطور میگه ما مالک هیچ چیزی نیستیم؟ اغفر لمن لا یملک الا الدعا، مگر دعا. این دعا چیه که ما فقط مالک او هستیم؟ فانک فعال لما تشاء، توی که هر کی بخوای کاری بخوای میتونی بکنی. ما فقط مالک دعا هستیم. یا من اسمه دوا، ای کسی که اسم تو خدا رحمان رحیم غفور ودود ذوالجلال و الاکرام هست، عفو عزیز جبار حنان منان، اسامی خدا دیگه، اسامی تو دواست، این اسامی داروخانه است. یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ذکر او یعنی یاد این اسما، این داروخانه هست، داروهای متعدد، درخواست هر یک از این دعاها میشه ذکر دیگه، از اون طریق میشه شفا پیدا کرد، یعنی مصرف اون دارو. خدا یکی از اسامیش سلامه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام. اسلام هم باب افعال سلامه، سلام یعنی سلم، سلامتی. خب اگر آدم سلامتی رو بخواد این اسم خدا رو، خب از دست و زبانش همه در سلامت خواهند بود. یکی از اسامی خدا مؤمنه، تنها بندگان مؤمن نیستن، خدا هم مؤمنه. خدا به کی ایمان میاره؟ خدا به کسی ایمان نمیاره. مؤمن یعنی مخزن و معدن امنیت، همینطور که سلام یعنی سرچشمه همه گونه سلامت ها، فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیا، آخرت. منبع ایمان هم، منبع امنیت هم خداست. حالا اگر ما از این داروخانه امنیت رو بخوایم و این رو مصرف کنیم، بخوایم مؤمن بشیم، مؤمنی که هم خودمون در پرتو امنیت الهی قرار بگیریم و هم از دست و زبانمون دیگران در امنیت باشند، پس درمان شدیم، وجودمون از ناامنی دور شده. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته قنا، اگه ما تو را اطاعت کنیم بی نیاز از هر اطاعتی خواهیم بود، سر پیش هر کس و ناکسی دیگه سرخم نمی کنیم. بعد میگه که ارحم من رأس و ماله رجا، ببخش ما رو که رأس المالمون، رأس المال یعنی سرمایه دیگه، سرمایه‌مون فقط امیده. پس انسان تنها سرمایه‌اش امیده و تنها چیزی که داره دعاست. پس دعا رو باید فهمید که چیه که ما فقط این رو داریم. این سخن رو شنیدین، میگن که من می اندیشم، من فکر میکنم، پس هستم. این سخن رو به زبانهای مختلف کسانی تعریف کردن. یکی میگفت من خرید میکنم پس هستم. هر کسی بر حسب این که چه چیزی براش اهمیت داره، بودن خودش رو در این تعریف میکنه. ولی قرآن میگه در آخرین آیه قاعدتاً سوره فرقان باید بشه، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم، پیامبر بگو که خدا چه وزنی تو این کفه برای شما میذاش اگه دعای شما نبود. انگار که خدا ما رو میخواد ارزیابی بکنه، بکشه که چقدر ارزش داریم. یه طرفش خواسته ماست، یه طرف ارزشی که خدا میذاره، یعنی بر حسب این که ما چی میخواییم ارزشمون معلوم میشه. بعد ارزش هر انسان به دعاشه. دعا تو فرهنگ ما فقط جنبه دینی به خودش گرفته. اسم دعا میاد ما فکر میکنیم فقط مؤمنین دعا میکنند، هرگز چنین نیست. همه انسان ها دعا دارند، ولی بعضی دعاها دعای دینیه، بعضی دینی نیست. دعا یعنی خواسته، یعنی اگه انسان دعا نداشته باشه انسان مرده. محال کسی دعا نداشته باشه، یعنی خواسته. هر کسی دنبال یه چیزی هست، یه چیزی میخواد، دنبال یک هدف و آرمانی هستش، اون میشه دعاش. قرآن بعد از مراسم حج میگه خب حالا دیگه در منا جای دعاست دیگه. میگه حالا مردم دعا میکنن، بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا، خدایا بده بده زود زیاد فرابون، در واقع ربنا آتنا بده فی دنیا، چیزای دنیایی کامل. ولی میگه بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، هر چیزی رو که نمیخوان به هر قیمتی با هر بهایی حلال و حرام، نه از دنیا محاسنش رو میخوان، به همینم اکتفا نمی کنن. و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم نیکوها رو میخوان. پس این یه ذره دعا رفته بالاتر دیگه. و غنا عذاب النار، نه تنها حسن و نیکوی دنیا و سرنوشت آخرت رو، بلکه میخوان از عوارض و آثار کارهای خلاف و خطاشون هم پاک شده باشند. پس داره سقف و سطح دعا رو برای ما بیان میکنه که چی بخوایم. پس اینی که حضرت علی میفرماید که ما جز دعا مالک چیزی نیستیم، بقیهش اعتباریه، اینا رو میذاریم میریم. اگه یه چیزی یاد گرفتیم، خب یا به صورت ژنتیک بوده، پدر و مادر یه استعدادایی به ما دادن، مال خودمون نیست، یا معلم داده، آموزش هایی که در جامعه گرفتیم، اگه ماشین داریم، خونه، زندگی داریم، اینا موقته. اگه پست و مقام داریم اعتباریه، اینا که ذاتی نیست. اگه کسی وزیر شده، وکیل شده، به هر مقام و موقعیت و منصبی رسیده، که اینا تعلق به ما نداره، اینا اعتباراییست که ما قائل شدیم در واقع. ولی یه چیزی مال خودمونه که نمیتونن ازمون بگیرن. اگه آدمو قطعاً بکنن، به زندان ببرن، شکنجه‌ام بدن، آدم هم به لحظه مرگ ببرن، اون چیزی رو که نمیتونن از ما بگیرند، اینی که ما چی میخوایم، تو دلمون مشتاق چه چیزی هستیم، آرزوی چه چیزی رو داریم، آرمانمون و ایدئالمون چیه، اونو هیچ وقت هیچ کسی از ما نمیتونه بگیره. پس ما تنها مالک چیزی هستیم که خودمون میخوایم، سقف ما، سطح ما. به تعبیر قرآن میگه ذالکه، به پیامبر میگه رها کن ایناری که حوصله ذکر خدا ندارن. ذالکه مبلغهم من العلم، این بلوغ علمیشونه، یعنی تو همینجا رسیده، بیش از این نمیخواد، نمیطلبه، تمایل قلبی نداره به چنین چیزی. رها بکن، تو خدا رو با اسماء زیباش بخوان. ذر الذین یلحدون فی اصم، ول کن اونایی که الحاد دارن، تو خدا رو با این همه اسماء زیباش بخوان، چی کار داری به این و اون میخوای توجه بکنی؟ پس در واقع ارزش هر انسان مطابق اون چه که در دعای کمیل آمده یا در قرآن میگه، به ارتفاع دعاهاش هست، خواسته هاش در زندگی، یعنی آرمانهاش. آرمان هم سطح داره، یه وقت هست که یه کسی فقط خودش رو میبینه، خودش رو میخواد، تمام حوائجش تو زندگی تأمین لذات شخص خودشه. حالا یه ذره بالاتر میره به همسر و فرزند و خواهر و برادر و مادر و پدر، یه ذره بالاتر میره به فامیلش، فامیل به تعبیر ما ایرونی ها extended family در واقع، به اونام توجه داره. یه ذره بالاتر میره به هم محله یاش، به همسایه هم توجه داره، با یه فاصله محدود تو کوچه محله خودشن. یه ذره بالاتر میره، همشهریگری پیدا میکنه، یک نوع احساس تعلق، وابستگی و خدمت به همه کسانی که همشهریش هستن، خواسته هاش برای تمام همشهریانشه، سعادت و رفاه و سلامت همه اونا رو میطلبه. یه ذره بالاتر میره، میهن پرست میشه، ناسیونالیست میشه، برای همه ملتش سعادت میخواد، برای همه تلاش میکنه، حاضر جانش رو در راه سعادت ملتش هم بده. حتی از اون بالاتر میره، برای بشریت، کاری نداره که این هم میهن من هست یا نیست، هی ارتفاعش میره بالا، میره بالا، حتی از بشریت هم میره بالا، نسبت به محیط زیست، نسبت به همه حیوانات، نسبت به همه خلق خدا. پس ما دعاهامون دائما هی میره بالا، شخصیتمون هی رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، ترقی پیدا میکنیم. در مورد مذهب هم اینطوره، یه موقعی تعصب داریم فقط به افکار بسته و دوگم فرقه خودمون، جمع خودمون، حلقه خودمون، یه وقت هست یه ذره آدم بالاتر میره، بالاتر میبینه، نه تو اون محدوده مسجد و منبر و محراب خودش، میره بیرون، میره بیرون به مذاهب دیگه، به همه پیروان، به هر کسی که به هر حال بنده خدا هست، نه هر کسی که اصلا بشره. در واقع به قول یکی از عرفا میگه هر کسی در این خانه آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید. کسی رو که خدا جان داده من از نان دریغ نمی کنم. اصلا نپرسید چه دین و آیینی داره. خدا اونو شایسته جان دانسته، چرا من نان ندم؟ در واقع ببینید چقدر سقف آدم فرق میکنه، چقدر تفاوت میکنه. در همین نهج البلاغه یک نامه حضرت علی به فرزند بزرگوارشون امام حسن علیه السلام نوشتن. حالا من نمیدونم در چه سن و سالی امام حسن بودند. این نامه رو در اون مقدمه نوشته. حضرت علی در بازگشت جنگ صفین در یک محلی به نام حاضرین این نامه رو نشستن نوشتن، در یه اردوگاه نظامی. همه مشغول تدارک مسائل نظامی هستند. در 1400 سال پیش، 1400 سال پیش در یک موقعیت نظامی در اردوگاه جنگی حضرت علی خلوت کردن، رفتن نشستن برای فرزندشون نامه نوشتن. ما در قرن 21 چند تامون تا حالا برای بچه‌هامون نامه نوشتیم؟ من های نامه های عادی قربونت برم و نمیدونم از این احوال پرسی و نامه های جدی، اونم نه یه صفحه دو صفحه، حدود 20-30 صفحه خلاصه و اساره تجربیات زندگیشون رو برای پسر بزرگشون نوشتند. در این نامه از هر موضوعی سخنی گفتن و یه بخشیش درباره دعاست. ده ها مسئله از اون تو، حتی به مسائل داخلی خانه و خانواده، روابط با در واقع کسانی که خدمت در خانه می کنن، با همسر و فرزندان هم نوشتن، ولی یه بخشش درباره دعاست. میگه یا بنیه پسر جان بدون ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا. پسر جان بدون اون خدایی که تمامی گنجینه های آسمان ها و زمین به دست قدرت اوست، به تو اذن دعا داده. یعنی چی اذن دعا داده؟ یعنی هیچ موجودی در دنیا دعا نداره. اذن یعنی چراغ سبز داده. هیچ اسبی، هیچ سگی، هیچ گربه، هیچ موجودی بیش از آنچه که غرایز بر او حکم میکنند چیزی بیش از اون نمیخواد. هیچ آمالی و آرزوی هیچ حیوانی نداره. حد اکثر همون چیزای غریزیش وقتی تأمین شد تمام دیگه. ولی انسان به هیچ چیزی قانع نیست در هیچ زمینه‌ای. اگه به بیل گیتس هم بگید که خب دیگه آیا قانع شدی؟ سیر شدی؟ بازم میگه نه. در هیچ یک از رشته‌هایی که به رشد و کمال انسان مربوط هست انسان سیر نمیشه، ارضا نمیشه، قانع نمیشه. در هیچ یک همیشه یه چیزایی بالاتر از اون میخواد. این اسمش دعاست، بیش از اون میخواد و همین باعث رشد انسان شده. تنها عاملی که انسان رو از فرشتگان برتر آورده این استعدادیست که خدا در درون ما گذاشته که یه چیزایی بخوایم. هیچ حیوانی نمیخواد. یک کتابی چند وقت پیش میدم به نام سلفیش جین، که چطور ژن‌های خودخواه ژنی که بر تمام جوامع حکم میکنه. تمام حیوانات میگه رو ژن، فرمان ژن. میگه به هیچ حیوانی نمیشه ایراد گرفت چون حیوان رو پاره کرده. حیوانا که کار بد نمیکنن، هرچی انجام میدن رو غریزه است، روی ژن در واقع. ولی انسانه که یه چیز دیگه ای فراتر از ژن در واقع داره. میگه پسر جان اون کسی که به دست او خزائن سماوات و الارض هست قد اذن لک فی الدعا و تکفل لک بالاجابه. خودش هم تکفل کرده، گارانتی کرده اجابتشو. بعد جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، در دو دست تو کلیدهای این گنجینه‌هاشو گذاشته. به ما اذن لک فی الدعا. خیلی مفصله، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. میگه اون کسی که همه جهان هستی به ید قدرت اوست، به تو امکان داده که بر همه این گنجینه‌ها دسترسی پیدا کنی. همه رو باز بکنی، همه گنجینه رو. چگونه؟ با کلیدی که بهت داده. این کلیدم دعاست. و بعد اون حالا ادامه میده، اگر حالا اجابت نشد، اگر چی خواسته ها چگونه است، خیلی مفصل توصیه میکنم اون نامه فکر کنم 36 فصل 5 نهج البلاغه باشه، نامه حضرت علی به امام حسن رو بخونید. بحث فلسفه دعا در واقع، یعنی دعا اینقدر اهمیت داره که فرق ما با همه موجودات در دعاست. دعا نه به معنای متعارف عمومی مردم، بلکه دعا به معنای فزونخواهی، ایدئال‌ها و آرمان‌ها و طلبی که انسان نسبت به جهان هستی پیدا می‌کنه. و هرچه این سقف را بالاتر ببریم، اوج شعور و شناختمون بالاتر میشه. این دعاهای سحرهای ماه رمضان رو همه به یاد داریم دیگه. همه چی رو از خدا میخواد. انی اسألک من قدرتک، اللهم انی اسألک من سلطانک به ادومه، اللهم انی اسألک من بهاک به ابهاها، اللهم انی اسألک من ملکک به. همه چیزا رو، همه صفات خدا، همه گنجینه ها رو میخواد، اونم کامل ترینش. من سلطانک، من قدرتک، بالقدرت التی نمیدونم، قدرتی که بر همه هستی در واقع، به عظمت کلتی، همه چیزها رو در واقع. بشر بی نهایت طلبه در واقع. حالا من خیلی وقتتون رو نگیرم که از این دعاها نمونیم، فقط قسمت‌های آخر، چون همه دعا رو که نمیشه به هر حال توضیح داد. من فقط این چند تا یارب به یارب هایی که آخر این دعای کمیل آمده ترجمه میکنم که ببینید چقدر سقف و سطحش بالاست. یا من به یدهی ناسیتی، ای کسی که پیشانی من به دست اوست. یعنی پیشانی مثل این که آدم تحت فرمان و اراده خداست. یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، ای کسی که دانای به همه پریشان احوالی من هستی، همه نیازهای من رو میدونی، همه بیچیزی من رو میدونی. یا رب یا رب یا رب، اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک، خدایا تو رو سوگند میدم به حقانیتت، به قداست و پاکیت، به اون صفات عظیمت، به اون اسماء نیکوت، که چی میخوام حالا؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کم معموره. درخواستا رو ببینید. خدایا من از تو میخوام که تمام اوقات شبان روزی من با یاد خودت آباد بشه. یعنی موقعی زندگی ما آباده، موقعی از این سرمایه عمری که داریم میبازیم بهره درستی میگیریم، که به یاد خدا باشیم، به یاد آفریدگارمون باشیم. از دعاهای امام سجاد علیه السلام میفرمد ان کان عمری مرتعا لشیطان فاقبضنی، خدایا اگر عمر من مرتع چریدن شیطان شد، منو قبض روح بکن. اگه این عمر من که به من دادی باعث شد که شیطان در وجود من بچره، یعنی سرمایه عمر من در خدمت شیطان قرار گرفت، هر چه زودتر خدایا منو ببر. اینجا میگه خدایا به من توفیق بده آباد بکنم زندگیمو. اینی که در قرآن میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به زمان، به این زمانه که انسان در متن خسرانه. برای اینکه ما این لحظاتی که داریم از دست میدیم برای ابد به دست نمیاریم. تنها سرمایه ایست که خدا به ما داده که با این سرمایه عمر حالا 100 سالمون بکنیم بتونیم به سعادت ابدی نائل بشیم. پس ما داریم لحظاتمون رو میبازیم، سرمایه رو داریم خرج میکنیم نه از سود. پس همه در خسرانیم. چگونه میشه آدم آباد بکنه؟ موقعی که اوقات شبانه روزیش با یاد خدا آباد بشه. و به خدمت کم موصوله، تنها به یاد خدا بودن کافی نیست، اتصال به خدمت تو داشته باشیم، یعنی در یک کاری که خدمت گذاری باشه برای خلق تو، اونم نه سالی ما حالا بیاد و بره و گهگاهی حالا اگر وقت کردیم. اصلا زندگی ما زندگی خدمت گذارانه باشه. اگه پزشکیم سراسر بخوایم خدمت کنیم، اگه مهندسیم، اگه هر رشته ای هر کسی داره، نیتش خدمت باشه، حالا از فرزند و همسر گرفته تا بقیه خلق خدا. و اعمالی اندکه مقبوله، کافی نیست آدم ذکر خدا بگه، کافی نیست که حتی اتصال به خدمت داشته باشه، مهم اینه که همه اینا خالص باشه تا خدا بهش روح کنه. و اعمالی اندکه مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت کسر مدن. دلم میخواد که مادام العمر تا موقعی که این پرونده زندگیم بسته میشه، فکر و ذکرم حق و حقیقت باشه و اعمالم هم خدمت باشه و خالص باشه ابدی و سرمدی تا پایان عمر. باز میگه یا سیدی ای بزرگ من، یا من علیه معولی، ای کسی که تکیگاه من تو زندگی به سوی اوست، یا من الیه شکوت و احوالی، ای کسی که سفره دلمو فقط پیش تو باز میکنم، درد دلمو با تو میگم، تو سنگ صبور من هستی. یا رب یا رب یا رب، قو علی خدمتک جوارحی، خدایا به من نیرو ببخش، قوت ببخش. خب خیلی ها تلاش میکنن که اندام نیرومندی پیدا کنند، بادی بیلدینگ میکنند، هر کسی به خصوص جوانا تلاش میکنند که اندامشون و بازوهاشون و عضلاتشون رو نیرومند کنند. اینجا نیرومندی رو برای چی میخواد؟ قو علی خدمتک جوارحی، خدایا اعضا و جوارح من رو نیرو ببخش. قو علی خدمتک، برای اینکه خدمت بکنم. وشتد علل عظیمت جوانهی، به نیروهای درونی من، به اعصاب و به ارادم، به قلبم شدت ببخش. برای چی؟ وشتد علل عظیمت جوانهی، عزم و اراده داشته باشم بتونم در راه نیکو حرکت کنم. و حبلی الجد فی خشیتک، خدایا در خشیت خودت به من جدیت ببخش. نمیشه سهل انگاری کرد، ما در یک کنکور ابدی شرکت داریم. حالا تو مملکت خودمون 1 میلیون 2 میلیون شرکت میکنن، یه تعداد قلیلی میتونن وارد دانشگاه بشن. اگه 2-3 نمره آدم کم بیاره نمیتونه وارد بشه در اون محیط. اگرم تازه وارد بشه، اگه یه ذره کم آورده باشه، اون رشته های دلخواه رو نمیتونه دستیابی پیدا بکنه. حالا این که انقدر مهم نیست، گرچه برای جوانان مملکت ما اصل و تلاش شده که از کودکستان و دبستان این رقابت‌های برای کنکور شروع میشه. حالا تو دانشگاه هم که وارد نشن، درآمدا تو بازار و تجارت و کار و کسب خیلی هم بیشتره. ولی ما برای کنکور ابدی، برای ابدیتمون، برای میلیون‌ها سال، از اونم بیشتر، برای بی‌نهایت سال، راه تکرار هم نیست، نمیشه سال بعدم کنکور داد، سال‌های بعدم داد، یک بار فقط. بنابراین مهمه که جدی بگیره این رو، خشیت داشته باشه. خشیت یعنی نگرانی. البته در قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط از خدا بندگان عالمش میتونن خشیت پیدا کنه. اگه آدم آگاه نباشه به سرنوشت ابدی، از کجا اومده، به کجا باید بره، چیکار باید بکنه، دل نگرانم نیست، دل واپسم نیست، میگه خدایا من بتونم جدی بگیرم سرنوشت رو، جدی بگیرم این مدرسه و مکتب هستی رو، پایان این مدرسه و کارنامه این مدرسه رو جدی بگیرم. و دوام فی الاتصال به خدمتک، مداومت در خدمت رو، اتصال و پیگیری در خدمت رو من بتونم دائما داشته باشم. تا کجا؟ حتی اسرح الیک فی میادین السابقین. این فقط نمیخواد که یه نمره ناپلونی، نمره 10 بگیره قبول بشه. خدایا من میخوام در میدانهای پیشتازان وارد بشم، میادین سابقین، سابقین یعنی سبقت گیرندگان، یعنی پیشتازان، یعنی انبیاء و اولیا، من میخوام شانه به شانه اونها قدم بگذارم. مگه تو قرآن نمیگه که هر کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشه چه کنه چه کنه؟ فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. این محشور میشه با نبیین، با صدیقین، با شهدا و صالحین. چه رفقای خوبی، حسن اولائک رفیقا، چه رفیقای خوبی. پس خواسته انسان میتونه تا اونجا باشه که با اونها محشور بشه. اینجا همینو میگه، آنچنان اتصال و مداومت و پشتکار در خدمت داشته باشم که برم تو میدون پیشتازان. اسره تصریح یعنی فارغ البال شدن از همه وابستگی ها و اسارت هایی که دست و بال آدم رو بسته. خدای من بتونم آزاد، رها از همه زنجیرها و بند و بست هایی که من رو اسیر کرده، نمیذاره اوج بگیرم، نمیذاره عروج بکنم، منو نجات بده، برم تو صف پیشتازان. و اسرع الیک فی البارزین، اسرع یعنی سرعت بگیرم. تنها مسئله سبقت نیست، سرعت هم باید بگیرم. یه وقت هست که فقط دلش میخواد یک کسی سبقت بگیره، اون ممکنه یواش بره، خب آدم سبقت میگیره، ولی سرعت هم علاوه بر سبقت هست. این دو بار تو قرآن اومده، یه بار میگه سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی و بهشت. یه جان میگه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضو السماوات و الارض، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید بر مغفرت الهی، یعنی پاک شدنها، تسویه و پالایشها و بهشتی که همه جهان هستیه. بهشت یه باقی در گوشه کره زمین نیست، ارضو السماوات و الارض، تمام کهکشانها در قلم رو به بهشتن، تمام جهان هستی. بهشت جای معینی نیست، بهشت همه هستی هست. میگه به سوی این سبقت و سرعت بگیرم. از خدا این خواسته ها رو عرض کردم، دعایی که حضرت علی میگه دعاهای خیلی ارتفاع داره. دیگه چی میخواد؟ واشتاق الی قرب کف المشتاقین، خدایا من میخوام همچون مشتاقین، همچون عاشقان به سوی تو بیام، با اشتیاق مشتاقین شیفته تو بشم. و ادنو و منکم، میخوام به تو نزدیک بشم. البته نزدیکی مکانی که نیست. چگونه میشه به خدا نزدیک شد؟ ادنو و منکم دنو و المخلصین، اونطوری که آدمایی که خالص شدن از هر شرک و خودنمایی و ریا به تو نزدیک شدن، میخوام من اونطوری به تو نزدیک بشم، این مخلصین میخوام به تو نزدیک بشم. و اخافک، میخوام خوف داشته باشم. خدا که ترسناک نیست، خوف از عمل خودمونه. قرآن میگه من خاف مقام ربی، کسی این از این مقام، آدم از مقام معلم میترسه نه از شخصش، برای اینکه نمره دست معلمه، قبول شدن و رد شدن دست معلمه، آدم از مقام او میترسه، از پلیس راهنمایی هم از شخصش نمیترسه. به این دلیل که وقتی ما تو ماشین نباشیم هرگز بیمی نداریم از پلیس راهنمایی، ولی موقعی میترسیم که تو ماشین باشیم، در حال رانندگی باشیم، یه ماشین پلیس هم کنارمون بیاد. از اونجا که همه از چراغ قرمزای زندگی به نفر رفتیم، همه افراط و تفریط ها، سرعت ها داشتیم، در واقع ما از پلیس هم نمیترسیم، از عمل خودمون میترسیم که تیکت بگیریم، مجبور بشیم در واقع بریم یه صبح تا از سکول در واقع، یا بیممون بره بالا، یعنی در واقع از عمل خودمون میترسیم. میگه و اخافک، من میخوام این خوف در وجودم باشه که این پلیس درونی من باشه. مثل کی؟ مخافت الموقنین، مثل اونایی که به یقین رسیدن، شناخت عمیق پیدا کردند، به مسئولیتاشون وقوف پیدا کردند و بیم دارن از این که خلاف و خطا بکنند. میخوام مثل اهل یقین خوف پیدا بکنم. و اجتمع فی جوارک، خدایا من میخوام بیام تو همسایگی تو، میخوام بیام پیش تو، میخوام در جوار تو آرامش پیدا کنم. اجتمع فی جواره که با کی؟ مع مؤمنین، من میخوام که با اونا باشم در جوار تو. خدا که مکان نیست، جوار خدا یعنی به اون مقامات رسیده. بعد آخرشم میگه خدایا وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک، خدایا منو از بهترین بندگانت که نصیب معنوی و سعادت دنیا و آخرت میگیرن قرار بده. و اقربهم منزلتا منک، منو از کسانی که از همه به تو نزدیکترن قرار بده، قرب به تو خودت داشته باشم. و اخصهم زلفتا لدیک، از اونایی که خیلی خیلی بندگان مخصوصن تونستن به تو نزدیک بشن. فإنه لا ينال ذلك إلا فضلك، این خواسته ها فقط به فضل تو عملی خواهد شد. یعنی خدایا من که کاری نکردم که انتظار این همه خواسته های بلند داشته باشم، اینا همش با فضل تو هستش، فضیلت و رحمت تو هست. در جای دیگه نصر بلاغه است میفرماد اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، خدایا من هیچ وقت با عدلت مؤاخذه نکن. عدل یعنی معادل، هرچی پول دادی هم قداش میخوری. همیشه خدایا منو با عفوت، با من با عفوت معامله بکن. اینجا هم همینو میگه، خدایا اینا جز با فضل تو تأمین نمیشه. جودلی به جودک وقتف علیه به مجدک، خدایا با جودت تو جوادی، با جودت با من طرف باش، تو مجیدی، با مجدت به من عطف توجه کن. وحفظنی به رحمتک، خدایا با اون رحمت جهان گسترت من رو حفظ بکن از شر شیطان و از شر نفسم. وجل لسانی به ذکر کله جن، خدایا این زبان منو به جای غیبت، بدگویی، آبرو ریختن دیگران، حرفایی که نه به درد دنیامون میخوره نه آخرت، به یاد خودت گویا کن. و قلبی به حب که متیمن، خدایا دل منو شیفته و عاشق خودت بکن. و من علیه به حسن اجابتک، خدایا با نیکو اجابت کردنت این دعای من بر من منت گذار. و اغلی اسفتی، خدایا اگر لغزیدم، خطا کردم، خلاف کردم، تو دستم رو بگیر، بلند کن. و غفر زلتی، لغزش های من رو ببخش. فإنک قضیت علی عبادک، علی عبادک، به عبادتک، و امرتهم بدعای، خودت بندگانت رو امر کردی که تو رو بخوانن، دعا بکنن، خودت امر کردی. و زمنت لهم الاجابه، خودت هم ضمانت کردی که اجابت میکنی، جواب میدی. ما در واقع به فرمان خودت به سوی تو رو آوردیم، خودت این استعداد در درون ما گذاشتی، به ما این موهبت رو عنایت کردی که تو رو بخوایم. این خیلی عظیمه، این موهبت. به ما توفیق توبه دادی. باز به تعبیر امام سجاد میگه اگه خدا هیچ نعمتی به ما تو زندگی نداده بود، هیچ نعمت، فقط همین توفیق توبه که آدم هزار خطا و خلاف کرده، یک عمر خطا کرده، وقتی برگرده، واقعا برگرده، توبه نصوح بکنه، همش پاک میشه. این چه معجزه ایه. یکی مثل حور میشه که افسر ابن سیاد، یک عمر خدمت جبهه باطل رو کرده، یک در واقع ظهر عاشوراست، نصف روز عاشورا توبه میکنه، برمیگرده، جزء قهرمانان میشه. امام حسین او رو سرش رو روی زانو میذارن، میگن چه نام زیبایی خدا بر تو گذاشت، تو در زندگی حر بودی، در آخرت هم حر یعنی آزاده مشهور خواهی شد. این کم معجزه ایه که آدم میتونه وقتی برگرده، دلش برگرده، همه چی برگشته. مهم این دله. آدم میتونه یک عمر در راه حق باشه، آخرش پروندش تیره بشه، با قلب تیره به سوی خدا بره. و برعکس هم میشه، این توفیق اگه براش حاصل بشه، که اینی که این همه تو قرآن است که خدایا پرونده ما رو ختم به خیر بکن، خدایا منو موقعی بمیران، این دعا مرتب تو قرآن اومده، توفنی مسلمن، منو در حالی بمیران که تسلیم توام، با حالت تسلیم به نفس خودت از دنیا برم. یا دعای ابراهیم تو قرآن هستش که میگه رب لا تخزنی یوم یبعثون، خدای روزی که بندگان مبعوث میشن در قیامت منو خار و ذلیل و سرفکنده نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد آدم میخوره نه بچه های آدم. چی به درد آدم میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یک کسی با دل سالمی پیش خدا بیاد. همین تنها چیزی که ما رو نجات میده، با دل تسلیم به خدا، سلامت از عرض و آبروی دیگران، غیبت دیگران و هزار جور بیماری های قلب دیگه تونسته باشیم بریم. میگه خدایا تو به ما امر کردی تو رو دعا بکنیم، خودتم ضمانت کردی، فعلیک یا رب مدد تو یدی، به همین دلیله که خدایا ما دست های نیازمون رو به سوی تو دراز کردیم، و الیک یا رب نسبت و بجهی، به همین دلیله که ما روحامونو به سوی تو آوردیم، دست های نیازمونو به سوی تو دراز کردیم، جهتگیریامون رو، آرمان طلبیامون رو به جای تمام اهداف دنیایی، اهداف موقت و زود گذر و کوتاه دنیایی به سوی تو و ارزش های بی نهایتت رو کردیم. به عزت کستجب لی دعا، خدایا به اون عزتت، به اون عظمتت این دعاهای ما رو اجابت بکن، و بلغنی منای، آرزوهای این چنین ما رو برسون به هدف، ولا تقطع من فضلک رجایی، خدایا این امید ما رو قطع نکن. آخرشم میگه که یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ای کسی که زود راضی میشی با هر گذشته و پیشینه تاریکی هم داشتیم، از تو این آرزوهای بی نهایت رو خواستیم، تو هم زود راضی میشی. ما فقط اون چیزی که داریم خواسته است، ما تنها سرمایهی که داریم دعامونه، تنها اصل همونم عشق استغفار و توبه به درگاه توه، تویی که اون چیزی که بخوایی میتونی بکنی. ما به داروخانه اسماء تو مراجعه کردیم با ذکر تو، و میخوایم داروهای درمان بیماری هایی که در وجودمون هست از تو طلب بکنیم. یا سابق النعم، ای کسی که نعماتت بیکرانه، بی نهایته. یا دافع النقم، ای کسی که نقمتها، بدیها و مشکلاتو از ما دور داشتی. یا نور المستوحشین فی الظلم، ای کسی که نور تنهایان، غمزدگان، مصیبت دیدگان در زندگی است. یا عالم لا یعلم، ای کسی که تو دانایی بدون اینکه کسی به تو تعلیم داده باشه. صلی علی محمد و آل محمد و افعل بی ما انت اهله، خدایا با ما اون چنین بکن که خودت اهلش هستی. و افعل بی ما انت اهله و صلی الله علی رسوله و الائمه المیامین من آله و سلم تسلیما کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.